بسم الله الرحمن الرحیم. اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان تقدیم می کند. خدایا در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعه‌ای آب می گردم تا اندکی سیراب شدم و در دور دست باقی می بینم که صدای سبز جویبارش نبید زندگی می دهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد همراه با کلیدهای خوشبختی. مبحثی که همکنون خواهید شنید قسمت دوم از موضوع احسان به والدین است.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته معلوم شد که احسان به پدر و مادر یکی از مهمترین اسرار و کلیدهای سعادت و خوشبختی انسان. خب در این زمینه ما به نکاتی از آیات الهی اشاره کردیم و مبانی این بحث رو تبیین کردیم که چرا این گونه است، چرا اینقدر مسئله ارتباط با پدر مادر، مخصوصا ارتباط حسنه با اونها و داشتن رفتار مناسب با اونها اهمیت داره. البته این بحث جای بررسی های فراوانتری داره. عزیزانی که مایل باشن میتونن مراجعه بکنن به آیات کریمه قرآنی، به روایات اهل بیت علیهم السلام و کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده، ولی به طور خلاصه ما این بحث رو عرض کردیم. حالا نوبت این هست که ما به تبیینی از این احسان به پدر و مادر بپردازیم، چون تعبیری که قرآن کریم نسبت به این مسئله داره تعبیر احسان عمدتاً. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. بعضی جاها تعبیر حسن داره و بالوالدین حسنا. نوعاً این موارد هم بعد از فرمان به توحیده، فرمان نسبت به من شرک نورزید، بلافاصله میگه نسبت به پدر و مادر خودتون احسان داشته باشید. خب این منظر رو شما به طور کلی در نظر بگیرید. تعابیر دیگری هم هست، مثلا بر نسبت به والدین. نسبت به بعضی از انبیا تعبیر بر هست، که مثلا فلان شخصیت والا مقام و عالی مقام نسبت به پدر و مادرش یا نسبت به مادرش مثلا نیکوکار بود و برن به والدتی مثلا ولم یجعلنی جبارن شقیا، نسبت به حضرت عیسی علیه السلام. نسبت به بعض دیگر از انبیاء الهی هم همین تعبیر آمده که اونها بخیر نسبت به پدر و مادرشون رابطه نیکوکارانه داشتن. خب بعضی وقتا تعبیر شکر آمده، انشکر لی ولوالدیک، اون مسئله قدرشناس بودن و رفتار قدرشناسانه داشتن. این به شکل‌های مختلفی در قرآن کریم بیان شده. ما این رو لازم هست که مقداری درباره‌اش توضیح بدیم و بیانی داشته باشیم بر اساس روایات اهل بیت عصمت و طهارت، ببینیم جلوه‌های گوناگون این مواجهه نیکو و شایسته چه چیزهایی هستند. البته اینجا به دو نکته توجه میکنیم. یکی این که در قرآن کریم هیچ قیدی برای این احسان نیامده. اگر به ما گفتن بالوالدین احسانا، باب احسان رو به روی ما باز گذاشتن. از تعبیر حسن اگر استفاده کردن، بابش رو به روی ما باز گذاشتن. حالا هر نوع رفتاری که نیکو تلقی بشه، هر نوع رفتاری که زیبا تلقی بشه، میاد توی این عنوان قرار میگیره. سپرده شده به خود ما و شرایط زمان و مکان و فرهنگ‌های مختلف در جوامع گوناگون. خرد فرهنگ‌هایی که هست تو نوع مثلا رعایت احترام نسبت به همدیگه، گاهی تو جوامع مختلف که تفاوت‌هایی هم ممکنه وجود داشته باشه. وقتی که قرآن کریم در این زمینه وارد میشه، خب بین المللی صحبت میکنه، برای همه زمانها تا قیامت داره دست ما یک قاعده کلی میده و برای همه جوامع. که شما باید رفتارتون نسبت به پدر مادر رفتاری باشه که نزد خداوند و نزد خرد خودتون و در نگاه عمومی انسانها نیکو شمرده بشه. این یک نکته. پس اینها مطلق گذاشته شده. البته در قرآن کریم نمونه های عملی هم گفته شده، موارد خاصی هم به عنوان مصداق گفته شده که من انشاءالله اشاره خواهم کرد. از همون موارد ما استفاده میکنیم برای دستیابی به نکات دیگه. خب نکته دیگری که همینجا باید مورد توجه قرار بگیره در کشف این معنای حسن، ما نمونه های متعددی در روایات اهل بیت علیهم السلام داریم. البته هم رو کرس کردم بعضی نمونه ها در قرآن آمده و نمونه های متعددی در روایات اهل بیت علیهم السلام داریم. این نمونه ها به عنوان مصادیقی از همین رابطه نیک شناخته میشن، بنابراین دست ما رو نمیبندن. مثلا اگر حضرت در بیان این که شما بالوالدین احسانا یعنی چی؟ مثلا حضرت فرمودن یعنی مصاحبت خودتون رو با اونها نیک کنید، در فرمان پذیری از اونها پیشتاز باشید، رفتارهای ناپسند نسبت به اونها مثلا و درشت نسبت به اونها نداشته باشید. خب اگه مواردی از این قبیل گفته شده، اینها به عنوان مصادیقی هستند، باز دست ما رو در این جهت نمیبندن. پس این بیانی هم که ما امروز داریم که بعضی با استفاده از آیات الهی است که به عنوان مصداق بیان شده، بعضی با استفاده از روایات اهل بیت علیهم السلام هست و برخی هم همینجور یک در واقع دریافتی است که انسان میتونه، الهامی است که از کنار این مجموعه ها داره. بنابراین دست شما در این زمینه بازه برای اینکه بخواید به این مواردی که من عرض میکنم باز اضافه کنید. مواردی که به نظر میرسه به عنوان شیوه های احسان و نیکی نسبت به پدر و مادر با توجه به یک نوجوان، حالا فرض من در این بحث اینه که مخاطب ما یک نوجوانه، اگر سنتون کمتر بود یه مقدار متفاوت بود، اگر هم بیشتر بود باز مواردی اضافه میشد، یه چیزای تازه‌ای هم اونجاها اضافه میشه برای کسانی که فرزند بزرگسال یک خانواده و یک پدر و مادر هستن، باز متفاوت. فرض ما با مخاطب نوجوان هست. نکته کلی که در اینجا میتونیم بیان کنیم به عنوان یک سرفصل و دربارش هم خیلی میشه فکر کرد، از مصادیق روشن احسان و نیکی به پدر و مادر اینه که ما برای اونها مایه مباهات، آبرو، افتخار و نور چشم باشیم. این یک قاعده کلی که انسان همیشه در جریان زندگیش سعی کنه برای پدر و مادر خودش مایه سربلندی و سرافرازی باشه و پدر و مادر بتونن به او افتخار کنن و روی او انگشت بگذارن و او رو به هر حال به رخ بکشن. هم باعث آرامش قلبی خودشون هست، هم باعث عزت اجتماعی اونهاست. خب این یک نکته به طور کلی، اما این رو خاطرتون داشته باشید. اما مواردی که میشه به عنوان محورهای احسان یا نیکی و بر نسبت به پدر و مادر اینها رو معرفی کرد عبارتند از یک اطاعت. محور اول عبارت است از اطاعت، یعنی ما همیشه نسبت به خواسته های اونها که به صورت مخصوصا جدی تر مطرح میکنن، یعنی اونجایی که امر یا نهی، ما حالت مطیع داشته باشیم. این خواست پروردگار متعال از ما که ما در برابر پدر و مادر مطیع باشیم. یک جا استثناء شده، اونجا باز تعبیرم همینه، فرمود و انجا هدا که علا ان تشرک بی ما لیس لک بهی علمون فلا توت اوما. اگر اونها در صدد بر آمدند که تو نسبت به خداوند شرک بورزی، یعنی اونها رو نستجیر بالله در کنار خدا قرار بدی و فرمان اونها رو به طور استقلالی در نظر بگیری یا بخوای ترجیح بدی نسبت به خداوند، فلا تطعهما، اینجا شما اطاعت نکنید از پدر مادر. اگر از شما خواستن یه گناهی رو انجام بدید، این که پدر یا مادر گفته مجوز برای انجام معصیت نمیشه. یا خواستن یک مثلا طاعتی رو شما ترک کنید از طاعت الهی، باز هم نمیشه. پس فلا تطعهما در این موارد خاص، این اونجایی که امر و نهی صریح الهی هست، شما اونجا دیگه از خدا اطاعت میکنید نه از پدر و مادر. اما در غیر این مورد، یعنی از این نکته که گذشتید، در سایر موارد، حتی جاهایی که در منظر شرعی جنبه استحبابی داره، مثلا یه کاری رو خدای متعال برای شما انجامش رو نیک شمرده، منتها به شما فرمان نداده، مثلا شرکت در نماز جماعت خب خیلی مستحسنه، گرفتن روزه مستحبی خیلی مستحسنه، رفتن به سفر زیارتی خیلی خوب و نیکوست و مستحبه، خیلی ثواب داره. اما اگر مادر یا پدر منع کنن فرزند رو از رفتن و بگن اگه تو بری ما اذیت میشیم، راضی نیستم که بری، از این قبیل، خب در این موارد ترجیح با چیه؟ ترجیح با اون نرفتن و نهی، عمل به نهی مادره یا پدر که به شما میگه نباید برین شما، اگه برید مثلا من اذیت میشم و همسال اینها. میخوام بگم تا کجا این خواست پدر و مادر نافذه، که مثلا شما اگر یه سفر زیارتی تشریف ببرید و اون سفر زیارتی، حالا زیارت حضرت رضا علیه السلام دیگه بهتر از این، منتها توی همین سفر نهی مادر پشت سر شما یا نهی پدرتون پشت سر شما باشه، این سفر برای شما میشه سفر معصیت و در این سفر نمازتون رو هم باید تمام بخونید، چون در سفر معصیت انسان نمازشو تمام بخونه. قد مسئله اهمیت داره. خب البته حتی باز برای این که اهمیت مسئله بیشتر معلوم بشه، حتی در بعض از واجبات کفایی، در واجبات کفایی، اونجایی که به اندازه کفایت دیگران حضور دارن، باز فرمان پدر و مادر میتونه نافذ باشه. مثلا الان جبهه جنگ برپاست، جبهه دفاع از محیط اسلام و جامعه اسلامی است، خب به اندازه کافی هم رزمنده توی جبهه هست، ولی خب منم خیلی دوست دارم که برم در کنار سایر رزمنده ها بیستم، رفتن به اونجا هم واجب کفایی است، از استحباب خیلی فراتره. منتها فرض ما الان اینه که به اندازه کفایت در جبهه هستن. اینجا باز اگر مادر مثلا نهی کنه از رفتن، خدای متعال بیشتر دوست داره که شما در کنار مادر بمونید تا حتی برید به جبهه جنگ، مگر واجب عینی باشه، یعنی به اندازه کفایت تأمین نشده و الان به عهده شماست که وارد صحنه و میدان عمل بشید. خب در مورد اطاعت از پدر مادر، حالا این نمونه های خاصی بود که حتی ما درش حکم شرعی منتها استحبابی و امثال اینها رو داریم. اما از این طرف ملاحظه بفهمید، در سایر موارد، در مباهات، میگه مثلا فرض کنید که پاشو برو فلان چیز رو بخر بیار، چشم، برو اون اتاق بنشین، چشم، نمولم فلان سفر رو نرو، چشم، فلان سفر رو حتما برو مثلا، یعنی دیگه در سایر موارد که صدها نمونهش رو شما در طول شبانه روز توی خونه دارید و نمونه هاشو. خب یه نکته جالب رو هم اینجا اشاره کنم، بریم سراغ محور دوم، و اون نکته عبارت است از این که این اطاعت گسترده از خواسته های پدر و مادر که خیلی محیطش هم بازه و وسیع تو جریان زندگی ما، یک مبنا داره. مبناشونه که پدر و مادر همیشه خیر بچه‌شون رو میخوان. ممکنه اشتباه کنن، ممکنه اشتباه موردی داشته باشه، ولی در همه این دستوراتی که به شما میده، او داره خیر فرزند خودش رو ملاحظه میکنه. یعنی مبنا یک قلب عطوف مهربان خالص نسبت به فرزنده، او سعادت و خوشبختی فرزندش رو میخواد، الان در انجام این کار یا در ترک فلان کار این به هر حال خوشبختی و این کامیابی رو میبینه. خب این یک نکته. نکته دیگه که باز همینجا خوبه بهش توجه بشه، احسان به پدر مادر در انجام فرامینشون یه نکته لطیفی هم داره و او عبارت است از استقبال از فرمان. ببینید وقتی که اونا چیزی رو از ما میخوان، دستوری رو به ما میدن، ما چند جور میتونیم رفتار کنیم، درسته؟ کلی میشه معطل کرد، میشه به هر حال زمان رو سپری کرد، میشه بهانه اوورد، آخرش هم انجام میدیم ها، ولی با کلی بالاخره مقدمات ناپسند اینجوری. این خلاف احسانه به پدر و مادره. احسان به پدر مادر در مقام اطاعت چی اقتضا میکنه؟ که ما بریم به استقبال خواستشون، یعنی تا گفتن با خوشرویی، مثل که کسی که آماده است به خدمت، آماده است به فرمان، گوش به فرمانه، الان آماده است تا گفتن فلان کار، چشم. بله مواردی هست که شما تشخیصتون در اون فرامین متفاوته، شما تشخیصتون انجام این کاری که مادر ازتون خواسته یا پدر خواسته برخلاف مصلحت شماست، شما بر اساس یافته های خودتون الان تشخیصتون اینه که اگه بخواید به این خواسته مادر یا پدر عمل کنید آسیب میبینید، آسیب دینی، دنیایی، علمی، چه میدونم اخلاقی چه. خب اینجا تکلیف چیه؟ اینجا تکلیف اینه که سعی کنید پدر و مادر رو راضی کنید و متوجهشون کنید. اینجا دیگه باید موضع شما موضع توجیهی باشه، دلیل خودتون رو بیارید، استدلال کنید. اینجاها جا داره که انسان یه مقدار معطل کنه، توضیح بده، توضیح بخواد تا مسئله روشن بشه، حتی گاهی امرو موکول به مشورت کنه، بگه حالا شما مثلا با پدر هم مشورت کن، اگه پدر بگه با مادر مشورت کن، بگیم با برادر و خواهر مشورت بشه، با معلم ما مشورت کنید. اینو میشه. این جاییست که شما مطمئنید انجام این فرمان به برای شما خسارت باره. اما اگر نه، در شرایط معمولی است، فقط همون کلمه چشم خالص با خوشرویی و استقبال بدون هیچ منتی، انجامم که دادیم هیچ وقت بعدش منتی نداشته باشیم، چون اینم خیلی بده که بعد از اینکه فرمان رو اطاعت کردیم بخوایم حالت مثلا منت و امثال اینها به خودمون بگیریم. نخیر، ما احساس کنیم در جریان این کار داریم وظیفه دینی و اخلاقی و انسانی خودمون رو نسبت به کسی که از وجودش برای ما مایه گذاشته داریم انجام میدیم. هر کاری هم ما بکنیم باز کمه نسبت به اونها. محور دومی که میتونم به عنوان یکی دیگر از جلوه های احسان و نیکی به پدر و مادر خدمتون عرض کنم، خدمته. خدمت کردن به پدر و مادر. این یه مقداری شبیه اطاعت هست اما متفاوته. اطاعت فرمان توشه، یعنی پدر و مادر دستور میدن، ما هم میگیم چشم و اون دستور رو اجرا میکنیم. اما در خدمت نیازی به دستور نیست. ما باید شرایط و اوضاع و احوال پدر و مادر رو در نظر بگیریم، ببینیم ما چی کار میتونیم براشون بکنیم. حالا تو این شرایطی که الان اونها قرار دارن و شرایطی که من قرار دارم، ببینیم که ما چی کار میتونیم انجام بدیم نسبت به پدر و مادر، چه کار خوبی میتونیم انجام بدیم، چه گرهی میتونیم باز کنیم، چه کمکی میتونیم نسبت به اونها انجام بدیم. این خدمت میتونه بدنی باشه، یعنی نیاز به این باشه که مثلا ما پاشیم، فرض بفهمید که در کارهای منزل به مادر کمک کنیم، در کارهای بیرون در شرایطی که ممکن باشه به پدر مثلا کمک کنیم. از به خدمتتون که ممکنه مالی باشه، مثلا ما امکانی پولی چیزی برامون فراهم شده، از او بعضی از گره ها رو از جریان زندگی پدر و مادر باز کنیم، اونها رو به بعضی از خواسته هاشون با این کمک مالی خودمون مثلا برسونیم. در امور خانوادگی ممکنه باشه، ممکنه در امور اجتماعی باشه، ممکنه در امور آخرتی باشه، موارد متفاوتی است. خدمتی که انسان میتونه نسبت به پدر و مادر خودش داشته باشه. پس آهنگ عمومی رفتار ما نسبت به پدر و مادر باید آهنگ خدمت باشه، یعنی احساس کنیم ما باید خدمت اونها رو بکنیم. این رو هم باز بدون منت، از سر احساس وظیفه، بلکه احساس کنیم ما به این ترتیب داریم خودمون رو بهشتی میکنیم. یعنی یه باب لطف الهی و فیض الهی به روی ما بازه، یعنی باز ما به مادر بگیم مادر تازه من هر کاری بتونم برای شما انجام بدم بازم شما منت دارید به گردن من هیچ منتی ندارم، این شما هستید که منت دارید، من هر خدمتی هم به شما بکنم باز کمه، باز نتونستم جبران کوچکترین محبت شما رو بکنم. این همین حالت آماده به خدمت بودن. در این جور موارد باید توجه داشته باشیم که اگر احیانا اونها خواسته ای از ما دارن، مثلا چیزی مورد علاقه شونه، به فرمان نرسیده هنوزها، همین خواسته مادره، گاهی هم ممکنه ما خیلی طولش بدیم به زبان بیاره، مستقیم غیر مستقیم، حالت فرمان هم نداشته باشه. اینجور موارد هم اون هوشیاری فرزند برای کشف اون خواسته های پدر و مادر و بعد اقدام خیلی نکته مهم و حساسی است. خب مسئله بعدی، محور بعدی عبارت است از محبت. من دیدم تعبیر دیگه ای نمیتونم براش انتخاب بکنم، بگم محور محبت و خیرخواهی. یه موضع ما نسبت به پدر و مادر موضع محبت و خیرخواهی باشه. نمونه هایش رو خدمتون عرض میکنم، نمونه هایی که الان عرض میکنم در روایات ما هم هست. مثلا تعبیر نگاه محبت آمیز. خب نگاه ها متفاوته دیگه، این که انسان از سر محبت به پدر و مادر نگاه کنه، که در نگاه او محبت بجوشه، صمیمیت نسبت به اونها بجوشه، که اینو گفتن عبادت هم هست. نگاه محبت آمیز به چهره پدر و مادر عبادته، عبادت خدای متعال. سخن محبت آمیز گفتن، انسان وقتی با اونها صحبت میکنه خیلی فهم کنه، آهنگ کلام درش صمیمیت و مهر و عاطفه و محبت و امثال اینها باشه. مثلا در نوع صدا زدن اونها، انتخاب کلمات، کلماتی که انسان با اون کلمات پدر یا مادر خودش رو خطاب میکنه، اینا خیلی مهمه، کلماتی آمیخته با محبت و اینها باشه. شما شنیدید حضرت زهرا سلام الله علیها از سر احترام، حالا اون یه محور بعدی است که میخوام عرض کنم، به خاطر احترام گاهی یا رسول الله میگفتن. از وقتی هم که خدای متعال فرمان داد در قرآن کریم که پیامبر رو معمولی به اسم و امثال اینها صدا نکنید، حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی پدر رو صدا میزدن، پیامبر اکرم رو صدا میزدن با تعابیر یا رسول الله یا نبی الله امثال اینها، پیامبر اکرم حضرت زهرا رو خواستن فرمودن دخترم این برای دیگرانه، بین من و تو رابطه پدر فرزندیه، تو باید به من لفظ پدر رو خطاب کنی، به من بگو پدر، پدر جان، اینجوری من صدا کن، به من نگو یا رسول الله. قرض این که اون تعبیری که ما انتخاب میکنیم تعبیری محبت آمیز باشه برای صدا زدن اونها. مداوم دعاگوشون باشیم، هر وقت فرصت دعا برای ما پیش آمد برای اونها طلب مغفرت، طلب رحمت از خدای متعال بکنیم، از خداوند براشون طول عمر بخوایم، سلامتی بخوایم، موفقیت در کارهای دنیایی و آخرتیشون رو بخوایم. این که انسان مقید باشه، این حکایت از اون محبت دیگه، محبت درونیه. خیلی وقتا اونا شما رو نمیبینن، این دعای شما رو برای خودشون عیناً ممکنه اصلا مشاهده نکنن، ولی این رو شما برای اونها دارید. یکی دیگه از جلوه های محبت به دل نگرفتنه. آدم از کسی که دوستش داره به دل نمیگیره، گاهی مثلا ممکنه جفایی، بدخلقی، چیزی مثلا اتفاق بیفته، اما اینا از پدر و مادر هیچ وقت انسان نباید به دل بگیره و همیشه این رو باید به با توجیهی که پیش خودش داره به حساب اون حسن نظر اونها، به حساب دل پاک و خیرخواه اونها بگذاره. حالت غمخواری داشتن نسبت به اونها، حالت شفقت داشتن، انسان وقتی کسی رو دوست داره میشه غمخوارش. این حالت غمخواری داشتن و دلسوزی داشتن، همدردی کردن، یه وقتایی این خودشو نشون میده. مثلا ببینید اگر پدر یا مادر مریض بشن، بیماری براشون پیش بیاد، تو بیماریه که این نیاز داره به پرستار، نیاز داره به غمخوار، و اونجا یک فرزند میتونه چه سهم بزرگی در التیام دردهای پدر و مادر داشته باشه، حضور فعالش دور پدر مادرش بچرخه، دائما به اونها ابراز محبت کنه، دست اونها رو ببوسه، صورت اونها رو ببوسه، بهشون محبت کنه، اونها رو نوازش کنه. دقت کردید؟ حالا اگر این فرزند دختر هم باشه دیگه تکلیف مشخصه. خب پس این حالا یا موارد مشکلاتی هم که گاهی تو زندگی پیش میاد، این حالت همدردی، غمخواری، در کنار طرف بودن تو مشکل، انسان شخصی رو که دوست داره هیچ وقت رها نمی‌کنه که تنها نمیگذاره. این هم یک محور. محور بعدی احترام و تکریمه. حالا شما هر کدوم از این محور رو من میگم 100 تا دیگه هم ممکنه از نکات مختلف و متنوع بهش اضافه کنید. اینا میشه احسان به پدر و مادر دیگه. یکی از اون جلوه های احسان احترام و تکریمه. این رفتار ما با اونها رفتار احترام‌آمیز باشه. خب این احترام کردن و تکریم و بزرگ داشت در سخن ما، در اخلاق ما و در عمل ما باید خودش رو نشان بده. نمونه هایی رو ببینید، اینا گاهی در روایات ما هم آمده. این که مثلا بالای دستشون انسان نشینه، هر جایی نشستن همیشه پایین دست قرار بگیره، جلوشون راه نره، هیچ وقت از اونها جلو نیفته. عرض به خدمتون حتی در انجام خیلی از کارهای معمولی از اونها اجازه بگیره. خدا این اجازه گرفتن یعنی احترام کردن دیگه، با اونها مشورت کنه در کارهایی که اونها هم نظر این ندارن که حتما شما نظرشون رو بپرسید، ولی این تماس گرفتن، سوال کردن در جایی که میبینید این میتونه نقش داشته باشه. وقتی وارد میشن در برابرشون انسان تمام قامت بایسته. هیچ وقت نشه یه وقت پدر یا مادر وارد بشن مثلا دختر خانم اونجا نشستن سر کار خودشونن، به استقبالشون بره، از در که میان زنگو که میزنن بچه ها بدوهن، به استقبال برن، استقبال کنن. تا اجازه ندادن ننشینید، جلوشون بایستید و اجازه بگیرید برای نشستن. مثلا اینها نمونه های همون رفتارهای احترام آمیزه دیگه. تا بوسیدن دست که در مورد پدر و مادر اصلا جای مخصوص خودش رو داره، به هر جا هم انسان رسید فرق نمی کنه. این بوسیدن دست پدر و مادر که همون حکایت از اوج خاکساری و تواضع و محبت نسبت به اونهاست و حالت خضوع و خشوع داشتن در برابر اونها، اینها همون تکریمی است که ما نسبت به اونها داریم. اینم یک جلوه دیگر از احسان. و جلوه دیگری که میشه براش شمرد تحمله. تحمل، این تحمل خب کجا هاست؟ در برابر محبتاشون اونجا که تحمل نمیخواد. یه جاهایی که جفاهایی هست، گاهی اینجوریه دیگه، گاهی ممکنه بین من و برادر خواهرم یه مقدار مثلا تفاوت قائل بشن، این یه جفا تلقی میکنم ولی تحمل. گاهی مثلا دخالت میکنن زیادی تو کار ما، یا گاهی ما رو سوال پیچ میکنن، نظارتشون رو خیلی مثلا زیادی به ما اعمال میکنن، گاهی بی‌حوصلگی میکنن مثلا اگر سنشون بالا باشه، یا اگر بیماری داشته باشن که خیلی طولانی باشه، زمانش طولانی باشه. اینجاها جاییست که باید انسان تحمل داره، یا کج خلقی هایی احیانا داشته باشن، یا گاهی بخوان سلیقه هاشون رو به شما تحمیل کنن با توجه به تفاوت هایی هم که هست بین جوان، نوجوان و پدر و مادر که با تفاوت نسلی که وجود داره، خب اونا متعلق به یک زمان دیگه، یه سلیقه های دیگه هستن، شما متعلق به یه زمان دیگه هستید. گاهی اونها دوست دارن سلیقه های خودشون رو به شما تحمیل کنن. اینجاها جای تحمله که اینها رو میتونیم به عنوان جلوه های احسان ازشون یاد کنیم، که هم نمونه هایش در قرآن کریم بود، هم در روایات که حالا من تطبیق موردی ندادم برای شما، ولی یه فهرستی از اینها رو خدمتون تقدیم کردم. یه نکته خیلی کوتاه هم عرض میکنم، اگر پدر یا مادر از دنیا رفتند، اگر در زمان حیات انسان خدای نخواسته پدر یا مادرش رو از دست داد، باب احسان نسبت به اونها بسته نمیشه، بلکه تازه میتونه کارهای قشنگتری هم نسبت به اونها انجام بده، ذکر خیر اونها رو داشته باشه، با عمل، با زبانش باعث یاد خیر از اونها بشه، با درخشش علمی و معنویش که هر وقت اینو ببینن بگن خدا مادرش رو بیامرزه، خدا پدرش رو رحمت کنه که یک چنین مثلا فرزندی رو به جامعه داد، بچه های اینجوری همیشه اسباب ذکر خیر برای پدر و مادرشون هستن. جلسه به یادشون بگیره و به زیارت قبر اونها بره، برای اونها حلالیت به طلبه، اگر به کسانی بدهی دارن سعی کنه اینها رو انجام بده، در حقوق الهی نماز روزه اگر کوتاهی داشتن سعی کنه به سهم خودش برای اونها انجام بده، بعد از همه نمازها برای اونها استغفار کنه، اگر زیارتی رفت به نیابت از اونها هم زیارت بره، قرآن برای اونها زیاد بخونه و به دیگران، به سایر انسانها خدمت کنه، گره از کار انسانهای دیگه باز کنه و ثوابش رو به روح اونها هدیه کنه. پس بعد از مرگ هم باب احسان همچنان گشوده است، چنان که اگر انسان این کارا رو انجام نده و یادش بره از پدر و مادر، باب قطع ارتباط رو به روی خودش باز کرده، ممکنه عاق پدر و مادرش بشه. از خدای متعال میخوایم که سایه پدر و مادر رو بر سر همه ما مستدام بداره، توفیق احسان به اونها رو به شکل کامل به همه ما نصیب کنه و اونهایی رو هم که از دنیا رفتن از لطف و مغفرت و احسان خودش بهره‌مند بفرماد ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.